بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر میکنیم بار دیگر خدمتتون رسیدیم. بحث عدل رو با هم پیگیری میکردیم، دانستیم که عدل خدای متعال و اختیارداری ما دو اصل بسیار مهم و اصلی که نیاز به اثبات نداره، ولی ما دلایلی رو برای هر دو آوردیم. به دنبال اون رفتیم، دیدیم در بحث عدل الهی ابهامات و سوالات و شبهات ما رو میکشونه به سوی بررسی بیشتر و پاسخ‌دهی. البته این برای ما از این جهت خوبه که بحث عدل رو بیشتر متوجه میشیم، ظرافتش رو میبینیم. فرق سوال و شبهه رو گفتیم و وارد این شدیم که یه عده‌ای به جبر، نمیگیم اعتقاد دارن، مدعیان، ادعای جبر میکنن، یعنی ادعا میکنن که اختیار نیست که این بحث وارد موضوع عدل میشه، از این بابه که اگه ما جبر رو بپذیریم از اینجا وارد میشیم در شک کردن در عدل خدای متعال. در مورد خدای متعال فرق اراده تکوینی و تشکیل رو گفتیم و دانستیم که بین رضایت خدا و خواست خدا تفاوته. یعنی خدا میخواهد یه اتفاقی بیفته، یعنی اتفاقی که فرض کنید یک انسانی میخواد یه خطایی بکنه، ظلمی بکنه، خدا جلوی او رو نمیگیره، قدرتش رو نمیگیره، اما به این کار راضی نیست. خب توی این وادی دلایل عقلی رو بررسی میکردیم، قرار شد وارد دلایل نقلی بشیم. البته شاید تذکر این نکته بد نباشه که دلایل عقلی که ما بررسی کردیم در موضوع جبر اختیار، واقعا ادعاهایی که بود دلایل عقلی نداشت به اون صورت، ولی به هر حال ما اونها رو عقلی دانستیم چون تکیهش بر متن خیلی نبود. حالا وارد بحث دلایل نقلی میشیم. اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردم که دلایل نقلی دلایلی است که استنادش و استواریش مثلا به یه عبارتی، به یه جمله است در قرآن یا در روایت یا در داستان‌ها و نقل‌های تاریخی. بد نیست بدانیم که این مدل سوال و شبهه روز به روز داره بیشتر میشه تعدادش و گاهی این مدل شبهات آسیبی که آدم به آدم میزنه گاهی ممکنه بیشتر باشه. حالا فکر میکنید چرا روز به روز بیشتر میشه سوالات و شبهاتی که بر نقل استواره؟ اینو حتما بررسی بفرمایید. ولی من در یه نگاه کلی عرض بکنم خدمتتون. جالبه بدانید خیلی از کسانی که با استناد به آیه قرآن یا یک روایت یا یک مثلا نقل تاریخی اشکال و شبهه ایجاد میکنن، وقتی از اونها میپرسی آیا قرآن میخوانی؟ میگه نه. آیا روایات این بابو دیده ای؟ میگه نه. آیا این نقل تاریخی که دو داری از او یاد میکنی، این مال کدوم کتاب تاریخی؟ آیا مستنده و نقلی مقابلش نیست؟ در واقع خب طبیعیه وقتی که دنیا در انتقال اطلاعات در واقع سرعت میگیره، خب طبیعیه کافیه یه نفر یه آیه رو براش سوال ایجاد شه، اینو از طریق شبکه اجتماعی، شبکه‌های مجازی منتقل کنه، خب به سرعت منتقل میشه. بسیار بنده برخورد کردم با کسانی که سوالات و شبهاتی دارن بر آیات و روایات، ولی اصلا نه قرآن خوندن نه روایت، مطالب تاریخی میگن که وقتی با اونها دو قدم پیش میریم میبینیم اصلا نمیدونه تاریخ چیه، نگارشش چیه، مستندات، یعنی کتابهای مستند چیه. خب حالا این تذکر کلی بد نبود که یه وقت ما دیدیم شبهات نقلی فراوان شد، نه هراسیم. این اصلا ویژگی چنین زندگیه، مثل بیماری میمونه. وقتی قرار شد غذا خوردن تو بیرون از منزل متداول و مرسوم بشه، خب طبیعیه امکان انتقال و سرایت و شیوع بیماری بیشتر میشه دیگه، تا اینکه آدم منضبط عمل کنه. به هر حال خب ببینیم در بحث عدل چه سوالاتی و چه شبهات و ابهاماتی مبتنی بر آیات و روایات و نقل وجود داره. در این سیر بحث ما نمیخواهیم به اون نوع شبهاتی که به روایات و نقل تاریخ میخواد استناد کنه بپردازیم. من فکر میکنم که سوالاتی که بر آیات قرآن سوار میکنن اولویت اول داره، چون این نکته مهمی هم ما انشاءالله تو پاسخ خواهیم گفت که اون نکته خیلی به درد میخوره. بعضی از آیات قرآن رو شما ملاحظه کردین، ای بسا مثلا این قسمت آیه رو مثلا به یاد داشته باشین که خدای متعال در قرآن کریم نسبت به هدایت و ضلالت مردم اون رو به خودشون نسبت میدن. یهدی من یشا یضل من یشا. مثلا یکی از اون آیات رو ما بخوانیم. مثلا سوره فاطر آیه 8. البته این تعبیر در چند جای دیگه قرآن هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. افمن زوینه لهو سوء عملهی فرعاه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون صدق الله العلي العظيم. مورد نظر ما این فرمایشه که فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، پس بیگمان و بدون تردید خدا گمراه میکند هر کس را که بخواهد و هدایت میکند هر کس را که بخواهد. خب فکر میکنم سوال در اومد، شبهه در اومد، یعنی واقعا خدا گمراه میکنه؟ و بعد گمراه کردن خدا و هدایت کردنش من یشاءه، یعنی هر کس رو خواست، پس مثل این که مثلا پناه بر خدا خیلی هم تلاش ما یا چیزایی که به ما مربوطه نیست که اثر نداره، کار دست خودشه. یا مثلا در سوره بقره این آیه که احتمالاً شاید همه حفظ باشیم، این آیه رو، بسم الله الرحمن الرحیم، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. ختم ما معنا می‌کنیم مهر زد، به پایان رسید، رساند، خاتمه داد. خدا بر قلب و سمع و ابصار اونها، بر قلب و گوش و چشمشون مهر زد، یعنی دیگه هیچی اثر نمیکنه، مثلا بسته شد، پروندهش بسته شد. بعد ولهم عذاب عظیم. خب اینا چه تقصیری دارن وقتی که قلب و سمع و بصرشون ختم میشه، مهرمون میشه، بسته میشه؟ خب اینا راه ندارن به جایی. یا مثلا آیاتی که در قرآن ما از اونها مسئله قضا و قدر رو در میاریم. البته قضا و قدر تو روایات مفصل بحثش هست، شاید ما توی مثلا بررسی شبهات و ابهامات نقلی اونجایی که به روایت برمیگرده خوب بود اینو اونجا مطرح میکردیم، ولی چون قضا و قدر یه مسئله به اصطلاح، یعنی اصطلاحش دیگه مشهور شده سر زبون هاست، بالاخره ما این رو هم در شبهات و ابهامات نقلی آوردیم. یعنی بالاخره این قضا و قدر چجوری میشه داستانش؟ مثل اینکه کارا معلومه دیگه، خدا خودش مشخص کرده. خب اجازه بدین به همین ستا اکتفا کنیم، یکی یهدی من یشا و یضل من یشا، یکی ختم الله علی قلوبهم، یکی هم اون بحث قضا و قدر و تقدیرات. خب توفیق داشته باشیم وارد پاسخ بشیم. اولین مطلبی که ما به عنوان یک قاعده و اساس باید به اون توجه کنیم این مسئله است که ما وقتی که به قرآن مراجعه می‌کنیم ادب مراجعه به قرآن چگونه است؟ آیا هر کسی هر آیه رو دلش خواست خون و هر فهمی داشت و بر مبنای اون فهم هر چی دلش خواست به قرآن ببنده مجازه؟ قرآن صاحب نداره؟ این کلام انضباط نداره؟ ببینید اگر کسی بگه نه خب آدم میخونه میفهمه، به نظر من یه شوخیه این، چون نشون میده هر کس با قرآن کار کرده، از مترجم و مفسر و هر کس با دیگری اختلاف داشته، در این که تردیدی نیست. و خدای متعال صریح میفرمایند که پیامبران آمدن و قرآن نازل شده اختلاف رو برطرف کنه نه ایجاد کنه. و یه قاعده عقلی ما داریم، اگر کسی متنی مال اوست، کلامی مال اوست، اگر درش سوء برداشت، اشتباه برداشت، مسئله این چنینی بود، خب به خود اون مراجعه میکنیم. این همه آیه تو قرآن با یه دونه یهدی من یشا و یزل من یشا که طرف معلوم نیست اینو از کجا شنیده، عقلا این درسته؟ عقلا درسته که استناد کنه به یک جمله شما؟ دیدید خبرنگارا چجوری سوال میکنه؟ حالا استناد کنیم به یه جمله ای در پاسخ، به یه عبارتی در یه کتاب، بعد از اون کلی مطلب دراریم، کلی نتیجه بگیریم. اصلا مبدع سوء تفاهم همینجاست. اینکه گاهی آدم مشکل پیدا میکنه با دوستش، با قوم و خویشش، با دیگران، بعد وقتی میخواد مشکل رو بررسی کنه میبینه یه سوء تفاهم بوده، او از جمله من چیز دیگری فهمیده در حالی که مراد من اون نبوده. پس اگر این قاعده عقلی است که عقلی است، اجازه بدهید که کلام خدا، کلام مال ما نیست، کلام خدا رو خود خدا متولی تبیین و روشنگریش باشه و خدای متعال برای قرآن مبین گذاشته. اگر ما جایی به اشکال خوردیم به مبین مراجعه میکنیم. خب دقت کنید، ما با این اصل داریم کار رو پیش میبریم که در آیات قرآن، ببینید یه موقع میخوانید آیه قرآن مشکلی نیست، اما اگر در آیه قرآن به ابهامی، به سوالی، به تردیدی یا نه به القای شبهه‌ای در یکی از آیات متوقف شدین، خب راهش اینه که آدم به کسانی که از سوی خدا علم به اونها داده شده، اوت العلم، مراجعه میکنه. و البته اصل پیشین فراموش نشه، اصل عدل رو شما میخوان با یه برداشت خاص از یک آیه زیر سوال ببرین، اصلا کار عقلی نیست. پس به لحاظ قواعد عقلی چنین برداشتی از این آیات هم از این حیث که صاحب کلام مراد خودش را باید بگوید و هم از این حیث که یه برداشت خاص از یه آیه اصلی رو زیر سوال نمیبره، پس از این که به این مطلب توجه کردیم، حالا وارد این آیات میشویم. اولا شما میدانید که خدای متعال در قرآن مکرر در آیات مختلف به ما نشان دادند که افراد به تناسب عملی که انجام میدهند در واقع رتبه بندی میشن و پاداش میبینن. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خدای متعال مجاهد، تلاشگر و اون که کوشش میکنه رو خب تفضیل و برتری میده. خب طبیعیه، تو مسیر اگه بیشتر تلاش کنه برتری میبینه، نه تو غیر مسیر جهاد کنه. این حکایت همه عالمه، به اصطلاح هرچی پول بدی همون مقدار آرش میخوری. البته فضل خدا سر جای خودش. خب یعنی آیات دیگر رو کسی اگه سر بزنه میفهمه که یهدی من یشا و یضل من یشا یه حکایتی داره. اولین مطلب، ببینید بعضی از مفسرین با الهام از بعضی از روایات این مطلب رو گفتن، یهدی من یشا یعنی این، هدایت میکند خدا هر کس را که خودش بخواهد هدایت شود. فاعل یهدی خداست، فاعل یشا اون کسی که میخواد. خدا کیو هدایت میکنه؟ هر کس که هدایت رو بخواد. کیو گمراه میکنه؟ هر کس که بخواد گمراهش. پس ببینید با یه تغییر ضمیر، اینکه این ضمیر آیا فاعل اینجا خداست یا خود انسان، اصلا معنا کاملا عوض میشه. و هر وقت شما در ابهام و اشکالی به یه احتمالی رسیدید کنار او، یکم آرام میگیرید، میبینید نه بابا میشه جور دیگه اینو دنبال کرد. مطلب دوم، قبلا گفتگو کردیم اعمالی که ما داریم اینجا انجام میدیم الان همش به حول و قوه خدای متعال. خدای من اگه یک لحظه، اگه یک لحظه منو به حال خودم وا بگذاره، معلوم نیست من چی از زبانم خارج میشه به عنوان کلام. خدای متعال یه لحظه من قدرت ندن که من دستمو تکون بدم. میتوانم تکون بدم؟ نه. بنده که اینجا نشستم بلا تشبیه مثل دستگاهی که به برق وصله و باید جریان تو این باشه، بلا تشبیه من علت دوام مورد عنایت و لطف و افاضه این جریان وجودم. لذا به تعبیری لازم نیست خدا اینا که به من داده از من بگیره، کافیه به من نده. نه بعد خدا مثلا قدرتی که داده به من در دستم میگه خب ازت میگیرم، نه الان نده دیگه، تموم شد. درسته؟ حالا سوال میکنم، یه کسی میخواد خودشو گمراه کنه، یه کسی میخواد خودشو به فساد بکشونه، یه کسی خودشو میخواد به هلاکت بکشونه، سوال من اینه به خودی خودش میتونه؟ یا اونجا هم باید خدا بخواد؟ باز فرق نمیکنه که کسی بخواد غذا بخوره یا اعتصاب غذا بکنه، هر کاری بخواد بکنه، بخواد هدایت بشه، بخواد گمراه بشه، بره زمینه های گمراهی بر خودش فراهم بکنه. البته بالاخره اون کسی گمراه میشه که خودشو به گمراهی و گمراهان میسپارد. بله، ولی خدای متعال میخوان بفرمایند کلون من عند الله، همه چی هنوز دست خداست. یعنی اونی هم که میخواد گمراه بشه، اگه خدا این قدرت رو بهش نده، این مسیر رو براش باز نکنه، او هم نمیتونه این کار رو بکنه. لذا هدایت دست خداست، گمراه شدن هم دست خداست، منتها به فعل انسان. عدل اینو میگه، عدل میگه هر چه که برای تو می آید، صدماتی که میبینی مال خودته، البته خدا از خداییش نیفتاده. پس یهدی من یشا و یذل من یشا در واقع میخواد خدایی خدا رو به ما گوشزد بکنه. حالا نظیر این، من نکته سوم بگم. ببینید ما دنیا رو که نباید اینجور ببینیم و جهان رو و اتفاقاتی که میفته، که انگار مثلا یه خدایی هست، حالا نستجی رو به الله خلق کرده گذاشته توی خلاصه سیستم اون کنترلی که اتوماتیک خودش کاراشو میکنه، شتاب جاذبه معلومه، همه چی روشنه، داره خودش توی این فرمول پیش میره. یعنی ببخشید خدا رفت کنار؟ یعنی خدا از دستش در رفت؟ یعنی ممکنه یه ظرفی از دست شما بیفته بعد خدا اراده کنه نشکنه یا رو وسط راه نگه داره؟ میتونه یا نمیتونه؟ بحث این نیست که این کارو میکنه یا نمیکنه، بحث این نیست اگه من تقاضا کنم میکند یا نمیکند، بحث این نیست، بحث اینه که خدا هست یا نیست، ارادش نافذه یا نیست، اراده او امر او این گونه است، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. باید تکلیف رو روشن کنیم، تو کدوم عمل، تو کدوم نقطه شما میخوان خدا رو ببندیم، چه کارهای خوبی که ما انجام میدیم، چه کارهای بد. تا او اجازه نده، قدرت نده، اتفاق نمیفته. یه نکته ظریف رو اینجا بد نیست توجه بکنیم، چون توجه به این بحث رو برای ما روشن‌تر میکنه. بعضی گمان میکنن کارهای کوچیک دم دستی مرسوم بشری رو ما انجام میدیم، کارهای فوق‌العاده و عجیب غریب خدا انجام میده. لذا میگن شفا کار خداست، روزی دهنده کار خداست. اگه بگی مثلا میتونی بری پیش این امام متوسل شی، میتونی بری اونجا شفا بگیری یا روزی یک کسی ممکنه بده، اینا شرکه، شرکه، مواظب با شرکه. من سوال میکنم، ببخشید کار کوچیکی که ما میکنیم اینا رو خودمون انجام میدیم؟ اتفاقا اگر کسی بگه کارهای کوچیک و بشر انجام میده، کارهای خارق العاده رو خدا، اتفاقا این مشرکه. مشرک کسی است که بگه شفا کار خداست، تکون دادن این دست کار منه، سخن گفتن من کار منه، یه مثلا خلق کردن کار خداست. نه خیر، هست عیسی هم خلق میکنه، عسل هم شفا میده، همه دست خداست. یه گروهی از مسلمانان که این گونه سخن میگویند و کسانی که اهل توسل و این چیزا هستن مشرک میخوانند، اینها این نقطه رو توجه نکردند که همه افعال ما ریز و درشت به اذن خداست، به حول و قوه اوست، چه فرقی داره؟ و اگه کسی تفکیک بکنه در واقع مشرکه. خب حالا یه کسی میخواد گمراه شه، سیستم اوتوماتیک دست خودشه؟ نه خیر. یه کسی اینقدر گناه کرده، اینقدر گناه کرده، اینقدر گناه کرده که اصلا دیگه سنسوراش، حسگرای وجودیش دیگه چیزی رو نمیگن. مثال بزنم، خدا رحم کنه، مثلا اولین باری که آدم مثلا صداشو در مقابل پدر مادرش بلند میکنه، خب ناراحت میشه، میگه کار زشتی کردم. ولی اگه این آدم عذرخواهی نکنه و این مسیر رو ادامه بده، به جایی میرسه که دیگه صدا بلند کردن که براش عادیه، فریاد کشیدن عادیه، حرف زشت زدن هم عادیه. اصلا انگار بدیشو حس نمیکنه، انگار نمیفهمه. بله آدم به اینجا میرسه. سوال میکنم، داریم بحث زبانی میکنیم، قرآنی نمیکنیم. ببخشید بعضی افراد که یه عمل زشت رو تکرار میکنن یا یه بیادبی رو مکرر انجام میدن، اینا بر قلبشون، چشمشون، حسشون مهر زده نشد؟ که آدم گاهی در مقام نصیحت به طرف میگه چرا نمیفهمی این کار اینقدر زشته، اینقدر باید تکون بدیم، متنبه کنیم تا یه اتفاق بیفته. ختم الله علی قلوبهم، ختم الله علی قلوبهم هم سیستم اتوماتیک بیرونی نیست، او هم تا اجازه نده خدا نمیشه. پس به این معنا همه اتفاقات عالم رو ما باید بگیم تا خدا اجازه نده نمیشود، اما فاعلش منم، چون آیات دیگر این را میگویند، آیات دیگر نقل، و چون قاعده عقل این است، ما عدل رو میخوایم حفظ کنیم. در قضا و قدر هم همینه. شما دوست دارید خدای متعال نظامی رو خلق کنه هیچ حساب کتاب نداشته باشه؟ چطور شما وقتی میخواید یه دستگاهی رو تولید کنید، یه کامپیوتر، یه دستگاه الکترونیک، همه چی مشخص و دقیقه؟ چطور اگه میخواید یه دستگاه ظریف برای عمل جراحی در داخل بدن درست شه، همه چیش به دهم و صدم و کمتر از میلیمتر بعد محاسبه شه؟ ما تسقط من ورقت الا یعلمها، برگ های درختان که به نظر ما خیلی ساده میفتن در پاییز، همه رو حسابه، همه حساب کتاب داره. یکی از معانی قضا و قدر اینه. انشاءالله ما باید بحث قضا و قدر رو باز کنیم. الان داریم به این بحث نظر میکنیم فقط از باب این که برای ما مشکل آفرین نباشه. قضا و قدر یعنی این، یعنی خدای متعال برای عالم نظام گذاشته، هم در خلقتش هم در شریعتش. بنده که اینجا خدمتتون نشستم، من در قضا و قدر الهی، یعنی در اندازه گذاری خدا دارم کار میکنم، من رها نیستم، اختیارم حدودش همه معلوم. و از اون طرف نسبت به که اعمالی که میخوام انجام بدم، باز به من دستور داده شده این کار رو بکن، این کار رو نکن، و مورد سوال قرار میگیرم. این کلی نگاه به قضا و قدر، برای اینکه اون مشکل فعلا وارد نشه. حالا اگر توفیق داشتیم بعدها راجع به این بیشتر صحبت میکنیم. انشالله که توفیق داشته باشیم بحث رو پی بگیریم. خدا نگهدار.